بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته بحث ما به اینجا رسید که یک شمای کلی از نظام حکومتی اسلام را ترسیم کردیم که دستگاه حکومتی مانند یک هرم چند رویه است که در رأس این هرم کسی که از طرف خدای متعال بلا واسطه یا معل واسطه تعیین میشه قرار میگیره. خب این به عنوان یک تئوری در فلسفه سیاست قابل طرح هست، اما اثبات این مسئله که واقعا این نظریه اسلامی و این بهترین نظریه است که در باب حکومت و مدیریت کلان جامعه میشه مطرح کرد. طبعاً به سوالات نظری، یعنی اون چه احتیاج به تحقیق علمی و کارشناسی داره و خبرگان و متخصصین باید پاسخ بدند، به این گونه سوالات در سه سطح پاسخ گفته میشه. یکی کسانی که احتیاج به عمل دارند و از متخصص میپرسند که چگونه عمل کنیم، استفتا میکنند، فتوا میخوان و میخوان بر استناد نظر کارشناس و متخصص یا در مسائل فقهی اسلام به استناد مرجع تقلید عمل بکنند. فرق نمیکنه در امور عرفی باشه که کسانی به متخصصین مراجعه میکنند، مثل بیماری که به پزشک مراجعه میکنه، یا کسی که میخواد خانه بسازه به مهندس و آرشیتکت مراجعه میکنه، و یا در مسائل دینی به فقیه مراجعه میکنه. یک جواب اجمالی میخواد برای اینکه در مقام عمل به اون استناد بکنه. چنین مسئله در این سطح برای جامعه ما حل شده است و احتیاج به سوال نداری. قبل از پیروزی انقلاب شاید هنوز کسانی بودند در گوشه و کنار کشور که از تز حکومت اسلامی و ولایت فقیه درست اطلاعی نداشتند. میباید سوال بکنند و کسی جوابشون بده. این چنین سوالی که در مقام عمل کارایی داشته باشه و دیگه احتیاج به بیان تفصیلی و توضیحی نداشته باشه. امروز به الحمدلله این مسئله در جامعه ما مثل مسائل بدیهی شده و به گونه ای که حتی مخالفین به عنوان دشمنان اسلام و انقلاب شناخته میشن و مردم مسلمان ما در مجالس دینیشون به عنوان یک عبادت به اونها نفرین میکنن و در مجالس و محافل سیاسی به عنوان یک شعار سیاسی میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه. و این شعارها هم در محافل سیاسی باید پابرجا بماند و هم در مجامع دینی و مساجد به عنوان یک دعا و تعقیب نماز باید باقی بمونه. به هر حال مسئله است برای جامعه ما حل شده و معناش این است که مردم ما با تمام وجودشون از این دستاورد انقلاب که حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه است دفاع خواهند کرد و هر اقدامی که لازم باشد برای حفظ دستاورد انقلابشون و حفظ نظام اسلامی انجام خواهند داد. ولی سوال در دو سطح دیگه هم مطرح میشه. یکی در سطح آکادمیک، مثلا دانشجویی که در مقطع دکتری میخواد تزی بنویسه درباره حکومت اسلامی یا یکی از مسائل مربوط به حکومت اسلامی، اگر واقعا در سطح تحقیق باشه و واقعا میخواد مدرک PhD بگیره و دکتر بخواد بشه، یک نظریه تحقیقی میخواد ارائه بده، گاهی باید برای یک مسئله چند سال مطالعه کنه، با اساتید فن مشورت کنه، به مراجع مختلف مراجعه کنه، به منابع استدلال، تا اینکه یک تز قابل قبولی ارائه بده. نظیرش هم در حوزه‌های علمیه کسانی که در سطح دروس خارج هستند، قریب الاجتهاد هستند و میخوان در این مسائل خودشون استنباط کنند، مدت‌ها درباره یه مسئله جزئی، در یه مسئله کوچک، بحث به ظاهر کوچک مطالعه میکنند، تحقیق میکنند، ده‌ها و صدها کتاب را زیر رو میکنند، با عده زیادی از علما و دانشمندان بحث میکنند تا یک نظریه تخصصی را ارائه بدن. این هم یک سطحه و البته میبایست همه مسائل نظری ما چه در زمینه عقاید، چه در زمینه اخلاق، چه در زمینه احکام، مسائل اجتماعی، حقوقی، بین المللی، باید مورد چنین تدقیقها و موشکافیهایی از طرف صاحب نظران قرار بگیر. یک سطح متوسط هم داریم و اون هدف ما در طرح این مباحث در چنین محافلی است. نه یک جواب اجمالی میخوایم بدیم که حکومت اسلامی چیست، آنچنان که یک مفتی در مقام پاسخ استفتا جواب میده یا در رساله عملیه مینویسن، و نه آنچنان مسئله رو میخوایم به صورت مبسوط و آکادمیک مطرح کنیم که باید سالها احیانا درباره تحقیق یک مسئله و مراجعه به منابعش و بررسی اونها کار کرد. اون هم هدف ما در اینجا نیست. اینجا یک حالت متوسطی منظور است، شبیه این که گاهی در جامعه یک مرض مصری شایع میشه یا یک آفت اجتماعی و جامعه در معرض ابتلا به این آفت قرار میگیره. تنها به اینکه یک بار تذکر بدند یا یک نظریه کارشناس را در روزنامه ای بنویسند یا در رسانه دیگری طرح کنند کافی نیست، بلکه باید توضیحات و تبیینات روشنگر کافی برای مردم در سطوح مختلف بدند تا یک زمینه فرهنگی قابل قبولی برای مبارزه با این آفت اجتماعی یا با اون بیماری مصری در جامعه پیدا بشه. سمینارهایی برگزار میشه، سخنرانیهایی میشه، میزگردهایی تشکیل میشه، بحثهایی انجام میگیره، بیش از اون که یک فتوای کوتاه و مختصر به مردم گفته بشه توضیح داده میشه تا خوب در دل مردم جایگزین بشه و توجهی به اون مسئله و به خطرهایی که در اون زمینه مطرح هست پیدا کنیم. ما در مقام چنین کاری هستیم، یعنی حس می کنیم که نسل نوخاسته ما آگاهی کافی نسبت به مسائل انقلاب و مسئله ولایت فقیه که عمود خیمه این نظام به حساب میاد ندارند و در معرض این هستند که خناسان با وسوسه های خودشون اونها رو گمراه کنند. برای اینکه ذهن این عزیزان که امیدهای آینده ما هستند و وارثان این انقلاب هستند نسبت به این مسائل روشن میشی و مبتلا به این آفتها و آسیبهای شیطانی نشن، مسائل را با یک توضیحات متوسطی مطرح میکنیم تا زمینه فرهنگی اجتماعی برای تقویت هرچه بیشتر این فکر و مبارزه با افکار التقاطی و انحرافی در سطح جامعه تحقق پیدا کنیم. در این راستا ما برای اثبات نظریه ولایت فقیه نمیاییم از دلایل دقیقی که در حوزه‌های علمیه مطرح میشه و اون موشکافی‌های لازم درباره سند حدیث، درباره دلالتش، درباره جهت صدور و سایر مسائلی که مجتهدین در باب هر آیه و روایتی ملحوظ می‌کنند، جاش نیست که ما اینجا بیاییم اونا را طرح کنیم. اونها را باید متخصصین فن در مدارس در حوزه‌های علمیه یا کسانی که در سطح دکتری هستند در رشته‌های مربوط علوم سیاسی اونها را بحث و بررسی کنند. اینجا یک بیان متوسطی را می‌خوایم بر اساس گفته‌های قبلی فرموله کنیم که در اذهان جوانان ما باقی باشید. یعنی اگر کسی ازشون سوال کرد که این ولایت فقیهی که میگید، این حکومت اسلامی که میگید، به چه دلیل این حکومت حکومت مقبولی است، چرا ما باید ولایت فقیه را بپذیریم، یک جواب حاضر آماده ای داشته باشند که بتونن ازش دفاع کنند. حالا اگر یک سوالات دقیقی در اطرافش مطرح شد که احتیاج به بیانات کارشناسی داره، خب اونا را به متخصصین مراجعه میکنن و جوابش را از اونها میگیرن. ولی همیشه که متخصصین در اختیار آدم نیستند که هر وقت هر سوالی شد بتونه جواب بده. باید یه مقداری آگاهی بیشتر در این زمینه، مسائلی که مسائل کلیدی جامعه هست، اساس انقلاب ما هست، آگاهی وسیع‌تری به خصوص جوانان ما داشته باشند که مبتلا به آفتها و وسوسه های شیطانی نشوند. بر این اساس بود که ما مباحثی را در دو بخش، یکی در بخش قانون و یکی در بخش اجرا مطرح کردیم که حاصل اونها به این صورت در میاد که زندگی اجتماعی احتیاج به قانون دارد. زندگی بی قانون یعنی هرج و مرج، یعنی وحشیگری، یعنی تباه شدن مصالح انسانی و این چیزیست که قابل انکار برای هیچ انسان عاقلی نیست. مقدمه دومی که قانونی که در زندگی اجتماعی برای انسانها در نظر گرفته میشه باید قانونی باشد که هم مصالح مادی و دنیوی انسانها را تأمین کند و هم مصالح معنوی و اخروی انسانها را. در اینجا بین پرانتز عرض کنم، چون اینا حرفهای جدیدی است که نو به نو از ناحیه منحرفین مطرح میشه، یک جواب کوتاهی به این هم در بین پرانتز عرض کرده باشم. اخیراً دیده شده که در بعضی از مقالات و سخنرانی ها و حتی میزگردهای تلویزیونی گاهی این مسائل مطرح میشه که اصولاً مسائل دنیوی از مسائل اخروی جداست و حتی بعضی تصریح کردند که هیچ قانونی نمیتواند هم مصالح دنیوی را تأمین کند هم مصالح اخروی را. یا باید ما نظامی دنیاگرا داشته باشیم و فکر تأمین منافع مادی و دنیویمون باشیم، یا باید یک نظامی آخرتگرا داشته باشیم و دست از منافع دنیویمون بشوییم. این از رسواترین شبهه هایی است که در این زمینه مطرح شده و متاسفانه کسانی با تمطراق و با استفاده از عناوینی که یدک میکشند، اینها را در روزنامه ها و مجلات و میزگرد ها و این حرف ها مطرح میکنه. اساس تفکر اسلامی این است که زندگی دنیا مقدمه زندگی آخرت است و همه اون چه ما در دنیا انجام میدیم میتواند موجب سعادت اخروی یا موجب شقاوت اخروی بشوند. و اصولا دین برای همین آمده که طوری زندگی دنیا را تنظیم و برنامه ریزی کند که علاوه بر تأمین سعادت دنیا، سعادت ابدی آخرت را تأمین کند. و هر دوی این دو سعادت تنها در سایه انجام یک برنامه تحقق پیدا می کند و اون برنامه ایست که انبیا از طرف خدا برای راهنمایی بشر آورده. اون وقت کسانی چشم بسته مغرضانه، بعیده که اینا رو بگیم ناآگاهانه، چون بالاخره سخنانشون نشان میده که کمابیش آشنایی با آیات روایات دارن، اونچنان چشم بسته با این مسئله برخورد میکنن که گویا امور دینی یک سلسله اموریست جدا و امور دنیا هم اموریست جدا. امور دینی فقط ممکن است که در معابد و کلیساها تحقق پیدا بکنه، تأمین بشه مصالحش، اما امور دنیا و امور اجتماعی تنها در سایه تفکر انسانی و با استفاده از تجارب بشری قابل حل است و دین در اونها نمیتونه نقشی داشته باشه. این شبهه شیطانی است که مسلمان‌هایی که آشنا به مبانی دین هستند می‌دونند که این خلاف ضرورت همه ادیان الهی و به خصوص اسلام است. و اگر فرصتی بود در بحث‌های آینده تفصیلاً به این مسئله خواهم پرداخت. به هر حال مقدمه دوم برای تبیین نظریه سیاسی اسلام این بود که قانونی که در زندگی اجتماعی حاکم میشه باید تأمین کننده مصالح دنیوی و اخروی هر دو باشد. مقدمه سوم این بود که اگر انسانها فرزن در طول قرنها زندگی و تجربه و به کار گرفتن عقل و علوم بتوانند مصالح مادیشون رو تأمین کنند که نمیتوانند و نخواهند توانست، فرزن اگر بتوانند مصالح مادیشون هم رو تأمین کنند، مصالح دنیویشون را از تأمین مصالح معنوی و اخروی نمیتونند اطلاع کافی پیدا کنند. چه میدانند چه کار بکنند که برای سعادت ابدی در یک زندگی بی‌نهایت از نظر زمان میتونه مفید باشی؟ چون تجربه نسبت به اون زندگی ندارن و فرض این است که میخوان با استفاده از تجارب راه زندگی را پیدا کنن. طبعا وقتی تجربه نسبت به زندگی آخرت نداشتن، نظریه هم درباره اون زندگی نخواهند توانست ارائه بدن. پس تأمین مصالح معنوی و اخروی تنها در اختیار خدا و کسانی است که از علوم الهی بهره مند باشند. پس قانونی که باید در جامعه حکم فرما باشد، قانونی است که باید از طرف خدای متعال برای مردم ارائه بشه تا هم مصالح دنیوی تأمین بشه و هم مصالح معنوی و اخروی. این در بخش قانونش. در بخش مجری قانون هم گفتیم وقتی وظیفه اصلی مجری قانون این است که چنین قانونی را با این اوصاف در جامعه اجرا کند، اولین شرطش این است که اطلاع کافی از این قانون داشته باشه، قانون شناس باشه. البته مراتب علم و معرفت تفاوت می‌کنه. فرض ایدئالش این است که یک علم خطا ناپذیری نسبت به قوانین الهی و اسلامی داشته باشی. مراتب نازلترش به حسب تفاوت مراتب علم امکان فرض داره، بستگی داره به این که چند از امکان تحقق خارجی هم داشته باشی. یعنی اگر ما کسی در جامعه داشته باشیم که از نظر علم معصوم باشد، خطایی در علم و ادراک و تشخیصش نباشه و قانون را اونچنان که خدا نازل کرده بداند، او اولویت خواهد داشت برای اجرای قانون در بعد علم و شناخت. شرط دوم این است که در اجرای قانون محکوم منافع و خواسته ها و تمایلات شخصی و گروهی واقع نشید، یعنی صلاحیت اخلاقی داشته باشید. این صلاحیت اخلاقی هم مثل صلاحیت علمی ذو مراتب است. مرتبه ایدئالش این است که معصوم باشید. شخص معصوم در هیچ شرایط اجتماعی تحت تأثیر تهدیدها و تطمیعها واقع نمیشه و مصالح اجتماع را فدای منافع شخصی یا گروهی یا خانوادگیش نمی کنه. اگر معصوم حضور نداشت، طبعا کسی که شبیه تر به معصوم باشد اولاست از دیگران. این دو تا شرط. سوم، مهارت در تطبیق قوانین کلی بر موارد جزئی و خاص. یعنی بعد از اینکه ما قوانین کلی الهی را شناختیم، ببینیم در هر موردی مصداق کدام قانون است و چگونه باید آن قانون را اجرا کرد، چه روشی باید برای اجرا قانون اتخاذ کرد که با روح قانون و هدف قانونگذار سازگارتر باشد. و این احتیاج به تجارب و مهارت‌های خاصی داره. در یک کلمه میگیم مدیریتش بهتر از دیگران باشد. پس علم و تقوا و مدیریت شرط کسی است که بخواهد مجری قوانین اسلام باشد. همونطور که اشاره کردم، هر سه شرطش به قول ما طلبه ها مقوله به تشکیک ذو مراتب است. یک حد اعلایی دارد که در معصومین فقط تحقق پیدا می کنه، که معید من عند الله هستند، هم در معرفت های کلیشون اشتباه نمی کنن، هم در عمل تحت تأثیر هوای نفس قرار نمی گیرن و هم در تشخیص مصالح جامعه و تطبیق موارد کلی بر موارد خاص دچار انحراف نمی شن. این فرض ایدئالش. خب حالا اگر کسی این مقدمات را قبول کرد، یعنی پذیرفت که جامعه نیاز به چنان قانونی دارد، قانونی که مصالح مادی و معنوی و دنیوی و اخروی انسانها را تأمین کند، نتیجه گیری برای تشخیص نظام و حکومت کار مشکلی نخواهد بود. ولی اون مطلب مبتنی بر پیشفرض‌هایی است. اول باید قبول کنیم خدایی هست، قبول کنیم پیغمبری هست که قانونی را از طرف خدا آورده، قبول کنیم که انسان یک زندگی اخروی و ابدی دارد و قبول کنیم که زندگی دنیوی با زندگی اخروی رابطه علی و معلولی دارد. اینا پیشفرض‌هاش هست. این پیشفرض‌ها مربوط به مسائل اعتقادی و کلامی و فلسفی میشه. ما در یک بحث اجتماعی حقوقی سیاسی اون مبانی رو نمیتونیم دونه دونه بپردازیم و الا هیچ وقت به نتیجه هیچ وقت که نه، یعنی سالها طول میکشه تا با به نتیجه برسیم. پس ما اونها رو به عنوان اصول موضوعه میپذیریم، مخصوصا که مخاطبین ما در این بحث ها مسلمان ها هستن، نه کسانی که منکر خدا هستن، نه کسانی که میگن انسان علیه خدا هم میتونه شعار بده و تظاهرات بکنه، نه کسانی که اصلا دین را قبول ندارند و احکام اسلام را قبول ندارند، نه کسانی که میگن پیغمبر هم ممکن است اشتباه بکنه حتی در فهم وحی. اونا مخاطب ما نیستند. باید جای دیگری با براشون اثبات بکنیم که پیغمبر یعنی کسی که در فهم وحی اشتباه نمی‌کنه. اگه اشتباه کرد بود یه پیغمبر نخواهد بود. و سایر کسانی که در اصول با ما مخالفت دارن، اونا مخاطب ما در این بحث نیستن. مخاطب ما کسی است که خدا را قبول داره، معاد را قبول داره، دین و وحی و نبوت را قبول داره میخواد ببینه که در دین اسلام نظام حکومتی چگونه باید باشه. با قبول این مقدمات سوال میکنیم که آیا هیچ عاقلی میتواند بپذیرد که با وجود کسی که معصوم باشد، هم از نظر علم، هم از نظر عمل و تقوا، و هم از نظر تشخیص مصالح جامعه برترین انسان باشد، آیا با وجود او صحیح است که شخص دیگری در رأس این هرم قدرت حکومت قرار بگیره؟ همه مردم می‌دونند که میشه ترجیح مرجوح. یه قاعده معروفی که میگن ترجیح بلا مرجح هم قوی هست. حالا در تکوینیات میگن محاله. در امور اختیاری ترجیح بلا مرجح میگن قبیح. ترجیح مرجوح که شأن هیچ عاقلی نیست، با وجود این که کسی وجود داره که هیچ اشتباهی نمی کنه، اشتباه کاری را به جای او بگذارند، هیچ عقلی میتونه اینو بپذیره که این چنین چیزی بهتره؟ اگر یک کسی میگه آقا معصومی ما نداریم، خب کسانی هستن تصریح هم میکنن با اینکه ادعای اسلام هم میکنن، میگن اصولا معصوم وجود نداره در بین انسان ها. خب ما حالا با اونا در این بحث کاری نداریم، فرض ما این است که این اصول موضوعه را قبلا پذیرفتیم که معصوم داریم و پیغمبر و طبق عقیده شیعه ائمه اثنی عشر معصومه. آیا با وجود معصوم در میان جامعه جای این هست که کار به غیر معصوم واگذار شود؟ واگذار کردن به غیر معصوم یعنی تجویز این که در فهم قانون اشتباه شود، تجویز این که کسی منافع خودش را بر مصالح جامعه مقدم بدارد، یعنی مصالح جامعه را تفویت کنه، فدای منافع و خواستهای شخصی خودش بکنه، تجویز این که کسی که صلاحیت مدیریت را ندارد مدیر جامعه بشود. همه اینها چیزی است که از نظر عقل محکوم و مردوده. بنابراین با فرض وجود معصوم برای هیچ عاقلی جای تردیدی در این نیست که شخص معصوم در رأس قدرت و هرم حکومت قرار بگیره اولاست و انتخاب شخص دیگری به جای او کاری غیر عاقلانه و ابلهانه است. خب این فرض جای تردید نداره، احتیاجم نداره که ما آیه قرآن بیاریم که و من یطیع الرسول فقد اطاع الله، یا اطیع الله و اطیع الرسول، یا سایر آیاتی که اطاعت پیغمبر را واجب می‌کنه. ما خواستیم یک بیان عقلانی عرض بکنیم که همه مردم در مقام بحث متوسط بتونن ازش دفاع کنن، ولو از آیات قرآنی اطلاع نداشته باشن، از دلالتش نتونن دفاع بکنن، بحث عقلی متوسطی را بتونن ارائه بدن. خب در این فرض ظاهراً ما مشکلی نخواهیم داشت، اما کلام در اینه که ما در زمان خودمون امام معصومی که حضور داشته باشه و ما بتونیم از حضور او برای مسائل حکومت استفاده کنیم محرومیم، دسترسی به امام معصوم نداریم. نظیرش در وقتی است که امام معصوم هم باشد اما قدرت‌های ظالم و غاصب او را یا در زندان انداخته باشند یا در یک شرایط اجتماعی که قدرت اجرایی نداشته باشند. اون شرایط هم مثل شرایط ماست، فرقی نمی کنه که امام حاضری باشد و نتواند اعمال قدرت کند، نتواند حکومت تشکیل بدهد، یا غایب باشد و طبعا حکومتی هم تشکیل نخواهد داد. در این دو حالت هست که باید ببینیم نظر اسلام چیه. اگر برگردیم باز در اینجا بخواهیم دلایل فنی و آکادمیک را مطرح کنیم، باز همون مشکل را خواهیم داشت. در اینجا به این قاعده استناد می‌کنیم، یک قاعده عقلایی که همه مردم در امور زندگیشون بهش استناد می‌کنند. و آن این است که اگر در یک امری 100 میسر نشد، باید تنزل کرد به 99. اگر مرتبه کامله یک امری امکان تحقق نداشت، باید تنزل کرد به مرتبه‌ای که نزدیکتر به اون باشی. حالا در شرایط مختلف شما میتونید مسئله رو بررسی کنید. شرایطی که برای هر پست و مقامی در نظر میگیرن، اگر حد اعلای اون شرایط امکان نداشت، به کسی اکتفا میکنن که نزدیکترین اشخاص به اون فرد و به اون شرایط باشی.
به عنوان مثال، شما اگر دستتون نمیرسه به بزرگترین معمار دنیا برای اینکه فرقی نقشه ساختمان بگیرید، سعی میکنید به بهترین مهندس شهرتون مراجعه کنید. اگر دستتون نمیرسه به بالاترین پروفسور در یک رشته پزشکی مثلا، اقلا سعی میکنید که به بهترین دکتر شهر خودتون یا کشور خودتون مراجعه کنید تا اندازه که براتون میسر باشید. اگر با وجود این که در شهر شما یک پزشک جا افتادهی با 30 سال تجربه،
با بهترین مطالعات در دستاوردهای علمی معاصر، با فراست و روشنبینی خاص وجود داره، اما شما به یک کسی مراجعه کنید که دانشجوی پزشکی است یا تازه دکتراشو گرفته و مطب بازگرده، اگر شما مراجعه کردید به چنین کسی و اشتباه کرد، مرض شما معالجه نشد بلکه افزوده شد، آیا شما در پیشگاه عقل و عقلا شما را میپذیرند، تأیید میکنند، یا میگن فلان پروفسوری که بود سر کوچه‌تونم بود، مزد کمتری هم که میگرفت، ویزیتش هم کمتر بود، چرا به اون مراجعه نکردی؟ حالا یه وقت میگم اگر میخواستم به اون مراجعه کنم باید میلیون‌ها تومان خرج کنم برم یک کشور دیگری، پول نداشتم. خب معذور، اما در خونتون هست، فرض کنید ویزیتش هم کمتر از دیگران یا مساوی است، به اون مراجعه نکنید، مراجعه بکنید به یک پزشک تازه کار و یا حتی یک دانشجو. اگر تخلفی حاصل شد، اگر مرض شما بدتر شد، در پیشگاه عقل و عقلا معذورید یا معذور نیستید؟ همه شما را ملامت میکنند، یکی شخص بهتر بود، داناتر بود، حاذق‌تر بود، چرا به اون مراجعه نکردید؟ این یک قاعده عقلایی است در همه امور اجتماعی، مورد عمل همه عقلا، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، فقط به استناد حکم عقل است، هیچ دلیل شرعی هم نمیخواد. خب با همین بینش ما وقتی میبینیم دسترسی به کسی که در حد اعلای علم و تقوا، یعنی دارای ملکه عصمت نیست، دسترسی به کسی که دارای ملکه عصمت باشد نداشتیم. خب عقل بیگه باید به کسی مراجعه کنید که اشبه بهو باشد. اگر 100 نبود به 99 اکتفا کنی، 99 نبود 98. نه وقت صرف این که میبینید حالا به درجه 100 وقتی دسترسی ندارید بری درجه 1 یا 0 و یا زیر 0، چون بگید اونی که مطلوب ما بود درجه 100 بود، حاصل که نشد دیگه فرق نمی کنه، هر کسی بود مساوی است. آیا عقل چنین چیزی میگه؟ یا میگه وقتی درجه 100 رو شما دسترسی نداشتید باید برید به سراغ درجه 99؟ اگر 99 نبود برید سراغ 98. عقل کدوم رو میگه؟ بدون شک حکم قطعی عقل بر این است که اگر عالی ترین مرتبه برای ما امکان وصول و دسترسی نداشت، باید به مرتبه‌ای که نزدیکتر به او هست مراجعه کنیم. خب گفتیم در شکل ایدئال حکومت اسلامی که مورد قبول عقلم هست، منتها بر اساس همون اصول موضوعی که عرض کردم، شکل ایدئالش این است که در رأس هرم حکومت کسی باشد که هم از نظر علم، هم از نظر تقوا و هم از نظر مدیریت
در عالی ترین مرتبه باشد که ما اسمشو میذاریم معصوم. حالا اگر این امکان نداشت یا بود و ما دسترسی نداشتیم و یا اصلا غایب بود و حضور در جامعه نداشت، عقل میگه با چکا کرد؟ گفت برو هر که دلت میخواد بکن، هر که را خواستی انتخاب کن. یا میگه باید کسی باشی که اشبه به او باشی، اگه درجه صدم نبود 99 باشد، 99 نبود 98 باشی. به تدریج باید تنزل کرد، نه اینکه حالا که درجه 100 نبود پس صفر. یا هر کجا خواستید، هر کدوم از مراتب را خواستید انتخاب کنید. اینجور نیست. بدون شک هر عاقلی میفهمی وقتی دسترسی به عالی ترین مرتبه نبود باید به کسی مراجعه کرد که نازل تر از اون باشد و دیگه بالاتر از اون امکان نداشته باشد، یعنی عملا میسر نباشد. اون کسی که در این شرایط اشبه به معصوم است، یعنی شناختش نسبت به قوانین دینی از همه بیشتره، کنترلش نسبت به هوا و هوس از دیگران بیشتره، تقواش از همه بیشتره، عدالتش بیشتر از دیگرانه و در مدیریت تجربه مدیریتش و فراستش در مدیریت بیش از دیگران است. این سه شرط را اگر اشبه به معصوم بود بدون شک او متعین خواهد بود. به همون دلیلی که ما وقتی گفتیم معصوم هست نوبت به دیگران نمی رسد، وقتی کسی یه اشبهی به معصوم از وجود داشت نوبت به غیر اشبه هم نمی رسد. این یک بیان عقلایی است که هر عاقلی می تونه به راحتی درک کنه و بپذیره و احتیاج به دلایل پیچیده فقهی و کلامی نخواهد داشت. خب بعد از اینها ما سوالات دیگری در زمینه مسائل حکومت اسلامی داریم که تدریجاً باید بهش بپردازیم. یکی این که آیا اسلام همین اندازه را تعیین فرموده که باید در رأس هرم حکومت چنین شخصی با چنین اوصافی وجود داشته باشه، یا بیش از این راجع به شکل حکومت هم چیز را تعیین کرده؟ یعنی فقط در باب حکومت همین را ما داریم از اسلام که باید در رأس هرم چنین شخصیتی باشد، بقیهش دیگه به دلخواه مردم یا طبق شرایط اجتماعی تغییر میکنه، یا نه نسبت به سایر امور هم اسلام کمابیش مطالبی دارد؟ این یه مسئله. مسئله دیگری که مقدار جنبه فنی داره و گاهی کسانی که آشنا با مسائل فقهی و حقوقی هستند مطرح میکنن اینه که آیا مسئله حکومت یک مسئله تأسیسی است یا مسئله امضایی است؟ برای اینکه حالا صورت مسئله روشن بشه، ما در احکام اسلامی، احکام فقهی، یه سلسله احکامی داریم که ابتداءً شارع مقدس خودش این احکام را وضع فرموده و قبلاً در میان جامعه چنین چیزهایی وجود نداشتی. فرض بفرمایید نماز. نماز را که شارع مقدس ایجاب می‌فرماید، شکل نماز را هم خودش تعیین می‌کنه. قبل از این که خدای متعال به وسیله پیامبران دستور بده که نماز بخونید و چه جور بخونید، شکل نماز خوندنی در جامعه نبوده، مخصوصا با توجه به اینکه ما معتقدیم اولین انسان لااقل در نسل حاضر خودش پیغمبر بوده، دیگه قبل از اون چیزی نبوده در کیفیت عبادت. هرچه مردم از راه و رسم عبادت آموختن از پیغمبران آموختن، اولین انسان در این نسل حاضر خودش پیغمبر بوده. به هر حال به عنوان مثال حالا عرض میکنیم، اگر کسی شک داره مناقشه در مثال اشکالی نداره، مثل نماز، روزه، حج و سایر احکام عبادی که ما داریم، اینا یه احکام تأسیسی است. یعنی چیزهاییست که شارع ابتداعا خودش وضع کرده. ولی یه سلسله احکام در فقه داریم، احکام امضاییست، یعنی مردم ممکنه خودشون اومده باشن برای خودشون یک مقرراتی در جامعه وضع کرده باشن، عملشون را برای یک قراردادی ولو قرارداد نانویسا مبتنی کرده باشن، شارع هم بیاد همون قرارداد را تأیید کند. مثال میزنن به این که خرید و فروش در همه جوامع وجود داره، مبادله مالی با مالی، این را شارع نیومده ابتداعا به مردم یاد بده که وقتی نیاز دارید شما میتونید مال خودتون را با یک مال دیگری مبادله کنید. این امر عقلایی است. عقلا چنین کاری را پیش خودشون داشتن صرف نظر از دستور شارع، ولی شارع میاد این را امضا میکنه، میگه احل الله البیع، بیعی که بین مردم هست خدا هم این بیع را حلال میداند، امضا میکند. حلیت بیع میشه یک حکم فقهی اسلامی، اما یک حکم امضایی نه تأسیسی. یعنی خود عقلا هم این کار را میکردند، شارع آمد این را امضا کرد، منم قبول دارم همین کاری که شما میکنید مورد قبول منه. این راجب اصطلاح حکم تأسیسی و امضایی توضیح دادم. حالا در باب حکومت سوال میشه که آیا قبل از این که خدا به وسیله انبیا مردم را موظف کند که از یک حکومت الهی و اسلامی پیروی کنند، مردم خودشون یک حکم حکومتی داشتند، شارع اومد امضا کرد، یا نه اصلا حکومت رو مردم از خدا یاد گرفتن؟ اگه خدا نفرموده بود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول مثلا، یا انبیاء سابق حکومتی نداشتن، بلد نبودن حکومت کنن. پس سوال اینه، این ضمناً یه مقداری تقریبم شد محل اشکال، ناخودآگاه تقریب شد یک جهت پاسخ، یعنی آدم به ذهنش میاد که نه خب مردم هم خودشون حکومت داشتن دیگه. اگر یک حکومت اسلامی ما میگیم، در واقع این یک امضاء چیزی است که خود عقلا هم داشتن. حالا با توجه به این دو جهت صورت مسئله این میشه که آیا این حکومت اسلامی که شما میگید، که میگید یک حکم خاصی است در اسلام، یک حکم دینی است، فقهی است، خدا امر فرموده، خدا این را به عنوان تأسیس تشریع کرده، یا به عنوان چیزی که در جامعه بوده و خدا اومده این را تأیید کرده، امضا کرده؟ سوال این است که آیا حکومت اسلامی حکمی است تأسیسی یا حکمی است امضایی؟ و سوال سوم این که آیا شکل حکومت را اسلام تعیین کرده، یا اصلا اسلام هیچ چیزی راجع به شکل حکومت نگفته؟ و فرضاً اگر شکل حکومت را تعیین کرده باشه، برای یک زمان خاصی تعیین کرده، قابل تغییر است یا نه؟ فرضاً یک شکل حکومتی در زمان پیغمبر اکرم تشریع شده بود، همون نه حکومتی که خود پیغمبر اکرم انجام میدادن، و این یک شکل ثابتی است، الالعبد باید همین جور باشه، هیچ تغییر نباید بکنه، یا نه این شکل اگر هم تعیین شده برای همان زمان بودی، در زمانهای بعدی قابل تغییر است و حتی ممکن است تبدیل بشه به یک حکومت دموکراسی لیبرال، چون شارع فقط اون حکمی را که تعیین کرده بود برای زمان خود پیغمبر بود، نه برای همه زمانها. چون قابل تغییر است، ممکن است یه روزی هم شرایط اجتماعی ایجاب بکنه که شکل حکومت اسلامی تبدیل بشه به یک حکومت دموکراسی لیبرال، آنچنان که کسانی امروز طرفدار این نظریه هستند و گاهی تأیید میکنن به این که ما خیلی چیزهایی را که در جامعه امروز هست پذیرفتیم، منافاتی هم با اسلام نداره، مثل که حکومت پارلمانی را پذیرفتیم، نگفتیم با اسلام منافات داری، مشروطیت را قبلا پذیرفته بودیم، نگفتیم با اسلام منافات داری، جمهوریت را حالا پذیرفتیم، نمیگیم با اسلام منافات داری. پس یه روز هم حکومت دموکراسی لیبرال را میپذیریم، میگیم من با اسلام منافاتی ندارد. حالا اگر دموکراسی لیبرال را ما شکل حکومت حساب کنیم، البته به معنی دقیق کلمه این شکل حکومت نیست. به هر حال اینها سوالاتی است که دستکن در سه بخش ما باید بهش بپردازیم. اگر خدای متعال حیاتی داد و توفیقی داد، در جلسات آینده به این مسائل خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله.